51 درس گفتار اندیش و عمل با موضوع صلح، صلاح، اصلاح با الهام از اندیشه و عمل امام موسی صدر. سخنران دکتر محمد منصور نژاد. چهارشنبه 7 شهریور 1397.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدنک سلطان نصیرا. تبریک عرض میکنم عید غدیر خون رو و خیلی خوشحالم که در خدمت بزرگواران، استادان و عزیزان علاقمند به امام موسی صدر هستم و قرار راجع به صلح، صلاح و اصلاح به تعبیر دوستمون با تاکید بر صلح نکاتی رو عرض بکنم. از اینجا شروع کنم، همونجور که فرمودن راجع به صلح انگار اینجا کمتر گفته شده، از صلح شروع کنم. یکیشون فرمودن جناب فراخیان که صلح در آثار امام موسی صدر مطالبش نایاب و کمیابه. یه جهتش اینه که صلح رو باید تعریف کرد، مراد از صلح چی هست. حالا اینجا فرصتش نیست، من عرض کردم قبل از جلسه که این بحثی که من امروز ارائه بکنم دست کم میشه در یک ترم دانشگاهی تدریس بشه، یعنی شون 17 جلسه تدریس بشه. از اینجا فشرده چند تا نکته رو عرض میکنم. مثلا یک جلسهش میتونه باشه مفهوم صلح. صلح یک مفهوم کمینه‌ای دارد و یک بیشینه‌ای، یک حد اقلی دارد و یک حد اکثری. حد اقل صلح آن است که جنگ نباشد. از این جهت همه شواهدی که جناب فرخیان فرمودن راجع به اینکه آتش بس چی اینایی که ایشون فرمودن کمینه صلح بود. کمترین حد صلح این است که رو هم نزنید، جنگ گر نباشه، خونریزی نباشه، خشونت نباشه، این کمترین حده. ولی صلح تازه از اینجا شروع میشه. هنوز اول عشق صلح این است که جنگ رو بذاریم کنار. ولی الان مگه در جامعه ما، در ایران ما امروز، مگه ما جنگ داریم؟ ولی میتونم خدمت شما بپرسم مگه کمتر از جنگ هم داریم؟ مگه این چیزی گلان بین جریان ها و جناح ها و افراد و شخصیت ها میگذره چیزی کمتر از جنگه؟ چیزی از آبروی هم دیگه گذاشتیم؟ چیزی از حالا اینا خیلی نپردازم که شما از من بهتر میدونید. جنگی نیست که حتما ما باید کلت بگیرم بدانم یکی رو بکشم بگیم اینجا جنگی رخ داده. همین که من آبروی یکی رو میدونم، ترور شخصیت مهمتره یا ترور شخص؟ ما بیست آب خوردن الان ترور شخصیت میکنیم، یعنی با جنگ مواجهیم، یعنی صلح نداریم. وقتی صلح رو در حد بیشینه بخوای بگیری داستان خیلی متفاوت میشه. اون موقع جناب فرخیان خواهم دید که امام موسی صدر چقدر حرف برای صلح گفت داره، حتی در تئوری، نه در عمل. عمل که چیز واضحیه، در مقام تئوریشون صلح که شما میگی صلح مبانی داره، صلح عواملی داره، صلح بالاخره موانعی داره. صلح اینا رو میخوای بررسی کنی دیگه، بعد می‌بینی در مبانی صلح امام موسی صدر حرف داره برای زدن، در متغیرهای صلح حرف داره برای زدن، مثلا در رفت به مبانی ایده داره، راهبردهای مثلا رسیدن به صلح. حالا می‌بینید در و حالا اینجا دارم آوردم در حد بیشینه هر کاری که دلها رو به هم نزدیک می‌کنه. ایشون فرمودن گفتگو که یک گامشه، یک بوششه. هر چیزی که ما رو به هم نزدیک می‌کنه یه گامی در راه صلحه. منتها صلح در معنای چی بیشینش. منتها نکته جالب توجهی که به عنوان طرح مسئله نوشتم و الان که نگاه میکنم، من معمولا عرض کردم این بحث خیلی ظرفیت گفتگو داره، میخوام یه جوری بکنم که حدودا نیمی از جلسه رو حتی اکثر من حرف بزنم، نیمیشه در خدمت شما باشم و از حالت مونولوگ در بیام. دیگه جای دیگه من عرض بکنم که به نظر من زمان خطابه و سخنرانی اینها تموم شده و عهدش گذشته. الان ما نیاز به گفتگو داریم، نیاز به تعامل داریم. یعنی چی؟ من یه چیزی رو فکر میکنم، از قوم نشستم فکر کردم، تو ماشین، تو خونه، از نظر من مهم است، کجا که از نظر شما مهم هستم. ممکن این چیزی من این همه دارم روش تاکید میکنم اصلا از نظر شما مسئله نباشه. و اگه قراره با هم گفتگو کنیم که راه صلح هست، عرض کردم من باید ببینم شما چی میفرمید، تو دل شما چی میگذره، موضوع رو شما چی جوری میبینید. اصلا از مونولوگ در اومدم و به دایالوگ رسیدم که سقراط راهش رو از اون موقع گشوده بود تا الان. اون چیزی که جامعه ما کم داره در آیات قرآن هم داریم. حالا از اینجا خیلی من خودم استعدادش دارم روی اینا وایستم یاد حرف بزنم، ولی از بحث میترسم بیفتم. یا یعنی ناس ناخلق ناکم من ذکرین و اونسا و جعل ناکم شعوبن و قبائل لتعارف رو شما رو شعوب شعوب خدا ما رو شعوب شعوب کرد افراد مختلف هم نشستیم هر کدوم بگون یه جنس خاصی هستیم خدا ما رو اینجوری کرده خب برای چی لتعارف رو برای گرمیگه رو بشناسیم امیر بیان فرمود تو قدیره هست خوبه اومد این حدیث خب من میخوام همدیگه رو بشناسیم راهش چیه امیر مؤمنین به ما یادمون تکلم و تعرفو فإن المرء مخبوء تحت لسان تکلمو حد بذاریم با هم ما اون جامعه اون چیزی که الان کم داریم اینه که بلد نیستیم با هم مسئولین بلد نیستن با مردم حرف بزنن استاد بلد نیست با دانشجو حرف بزنه دانشجو بلد نیست با استاد حرف بزنه خانواده پدر نمیتونه با بچه‌ش حرف بزنه اینا همه راههای مجاری صلح گفتگو تازه یکی از مجاری صلحه حالا راجع به گفتگو اینو که ما متاسف چی گفته منتها بحث صلح رو در جامعه طرح بحث صلح بستر آماده میخواد در جامعه ای که همش کشمکشه شما صبح از خونه بیرون میری امنیت شغلی نداری و صد حالا مسئله که تو این فضا هستی از صلح گفتن خیلی سنگینه خیلی سخته خیلی دشواره مال ما هم نیست در غرب هم همینجوری بوده در قرن 20 در دو تا جنگ شد براتون عجیب باشه در دو تا جنگ اول جهانی و دوم جهانی 70 میلیون آدم رو این اروپایی ها خودشون خودشون رو کشتن 70 میلیون آدم رو دست کم ها باید یه دامارو می تا صد میلیون یعنی یه اندازه جمعیت ایران رو اینا کشتن تازه بعد از اون منادیان صلح شروع کردن در اروپا حرف زدن اونا پیشگام اون بحث صلح تقریب بحث صلح اگر موموت و صد رو پس از پنجاهمین جلسه داریم از صلح میگیم در غرب هم که بالاخره اندیشه های روم انسانی و چی و چی اونجا جوشید بحث صلح یه بحث جدیدیه وقتی گفتن اونجا صلح طلبا به دو تا اتهام متهم میشن یک ترسو هستی میخوای بترسی میخوای مبارزه کنی میخوای وایسی میخوای استقامت کنی کم داری تواناییش نداری میگی من صلح مداره برای چی میگی برای اینکه میخوای بزنی تو دهن رقیب نمیتونی میگی که من حالا کوتاه میام میگی متهم میشن طرفداران صلح کردن های چی از ترسوی هستن از یه طرف متهم میشن که شما ستون پنجم دشمنی دشمن ما دشمن ما رو که استقامت ما رو بشکونه طرفداران صلح در فضایی که فضای جنگه در غرب و در جامعه خودمون هم اینه فضایی که ما ردیف بوته برای جنگ داریم جنگ با فرامرزی داریم برای جنگ فرامنطقه‌ای داریم اما برای صلح ردیف بوته نداریم من الان اینجا بیام میگم که صلح خیلی تاکید بکنم میگم چشه که تو الان یه چیزی هست که داره راجع به صلح میگه از این جهت راجع به صلح گفتم واقعا در گفتمان جنگ و در فضای خصمانه خیلی دشوار هست این یه نکته ابتدایی طرح مسئله من از شخصیت‌های بزرگ معمولا روایت‌های مختلف میشه مثال دادم هگل رو هگل رو از چپ روان راجبش نظریه پردازی کردن تا راست روان یه برداری رسم کنیم بسیار این متفکر رو متنایز بلکه متعارض معرفی کردن از امام موسی صدر هم میشه روایت‌های مختلف داشت توی شخصیت بزرگی ظرفیتش رو داره که ازش برداشت‌هایش داشت باشه این مختلف داشت باشه به نظر من میاد روایت مردم سادارانه صلح مدارانه و رحمانی از اسلام اگه بخوایم این رو منتسب کنیم به امام موسی صدر به نظرم دستمون بازتره این فرضیه منه اینه باید کار کرد پژوهش کرد اینا الان در حد مدعاییه میشه یک کسی گفت که امام موسی صدر عمل درست کرد جنگ هرچی مدر مرد لبنان داری من مثلا زیر سر این بوده از یه زاویه دیگه امام موسی صدر رو نگاه کنه اما من دارم میگم که ایشون منادی صلح بوده پرتمدار صلح بوده با توضیحی که در ادامه خدمتتون عرض می‌کنم یعنی اگه وارد ورود پیدا بکنیم این بحث رو خیلی زودتر می‌تونیم ببندیم مواد آماده تری داریم این شخصیت ظرفیت قرائت رحمانی از اسلام رو بیشتر داره اما بحث صلح در کجای جغرافیای سخن امام موسی صدر قرار می‌گیره بلکه متفکران دینی در همه یا دست کم در بخشی از رویکرد دینی نواندیشن من امام موسی صدر رو جزو نواندیشان دینی معرفی میکنم تو آثارم نواندیشی رو که دارم میگن کلمه این و مفهوم دقیقی دارم به کار میبرم متاسفانه میبینم اتفاقا بعضی از بزرگان در نوشته هاشون مثلا میگه دکتر سروش نواندیش دینی دکتر سروش خیلی شخصیت بزرگی اما نواندیش دینی نیست دکتر شریعتی آدم بسیار قابل احترامه اما نواندیش دینی نیست با این تعریفی که من الان به اشاره اینجا عرض میکنم روشن فکر دینی هست اینا روشن فکران موج اول داریم بازرگان موج دوم داریم فرض کنید شریعتی رو موج سوم داریم سروش و حالا موج چهارم یه معنی داره شکل میگیره اونا روشن فکران دینی هست نوع اندیش دینی نیستن. فرق روشن فکر دینی که من یک جلد کتابم دارم، حالا با هم آشنا شدیم، دوستان خواستن میتونم براشون تو فضای تلگرام و ایمیل اینا هم بفرستم کتابم رو راجب روشن فکران دینی، در دفاع از روشن فکران دینی. فکر میکنم استاد کتاب من رو احتمالاً دیدن. اونجا من این بحث رو دارم، روشن فکر دینی محصول به خروجی دانشگاه است. از داخل دانشگاه روشن فکر در میاد، از داخل حوزه نوع اندیش در میاد. پس محصول حوزوی میشه نوع اندیش دینی، محصول دانشگاهی میشه روشن فکر دینی. البته بودن دانشگاه برای روشن فکر و بودن حوزه برای نوع اندیش شرط لازمه، نه شرط کافی. یعنی اینطور نیست هر کس حوزه است نوع اندیشه و هر کس دانشگاه است روشن فکر. نه، اینو میدونید دیگه، مداره که خودمون هممون میدونیم. روشن فکر تعریف خاص خودش رو داره و بخوایم وایستیم اینجا میمونیم. تازه همه روشن فکر روشن فکر دینی نیستن. روشن فکر در نسبت با دین سه گروه میشن: دین ستیز، دین پذیر، دین گریز. دین ستیز فرد صادق هدایت قطعا روشن فکره. روشن فکر تراز اول هم هست، بو فکر رو شدن الان هم که میخونه کب میکنه، اما دین ستیز هست. دین گریز هست، کاری با دین نداره. دین پذیر هست، شریعتی هست. از امیرالمومنین علی تنها هست وقتی میگه اون کیف میکنه، فاطمه فاطمه هست میخونه، لذت میبره، چی نگاهش به نهای دینی هست. روشن فکر دینی یه قسمی از روشن فکر هست، اینو میذاریم کنار. اما نوع اندیشان دینی که داخل حوزه در اومدن، امام موسی صدر از نگاه من نوع اندیش دینیه. نوع اندیش دینی رو من در جاهای دیگه که الان یه وقتش نیست فقط دارم سریع میگم و میشم، هشت مؤلفه باید داشته باشه یک فرد رو تو مواد بگیم این نوع اندیش دینیه. نوع اندیش گرسه در لغت یعنی اندیشه نوع دارد. نوع اندیش یا کلمه اندیشه نوع، شاید اضافه مغلوب هم مثلا بخوایم بگیم هست. آیا هر کسی که اندیشه نو در حوزه داره، درس خونده، استاد دیده، اینو میگیم نو اندیش؟ باز نه. چون فرض کنید که سلفی ها ممکنه برداشت متعارف رو قبول نداشته باشن، یه جور نو اندیشی داشته باشن. فرض کنید از نگاه من نمیدونم شما با اندیشه فرنگستان علوم اسلامی قم که 40 ساله داره فعالیت میکنن، دوستانی هستن آقای مرحوم منیرالدین، آقای میرباقری که الان دارن کار میکنن، با آثار اینا نمیدونم شما چقدر آشنا هستین. از نگاه من اینا نو اندیشی دیدی نیستن. برداشت نو از دین دارن، اصلا نه اصول حوزه رو قبول دارن، نه فقه حوزه رو قبول دارن. نمیدونم چه با ادبیات اینها چقدر آشنایی، من در بعضی از آثارم به اینا هم برداختم، اما از نگاه من اینا نو اندیش دینی نیستن. نو اندیش دینی میخواد نگاه به آینده داره، اما بعضی از افرادی که اندیشه تازه راجع به حوزه دارن نگاه به گذشته دارن، نگاه متعجرانه و مرتجعانه دارن. اما روشن نو اندیش نگاه چی داره؟ به پیش داره، مسئله محور نگاه میکنه، میخواد سوالات عصر رو جواب بده. نو اندیش دینی میخواد پرسش های زمانه رو پاسخ بده. هشت مؤلفه داره، یک مؤلفهش میگه باید قرائتش رحمانی از اسلام باشه. میشه از اسلام قرائت های شلا غلاظ داد، میده رحمانی داد. اینو میشه راجعش بحث کرد. من راجب صلح هم یک کتاب دارم، اگه باز دوستان با هم خوشتون اومد بحث کنیم، اون فایل رو هم درخواست کنن که خدمت شما یا تلگرام یا جایی بذارم. اونجا من مفصل بحث میکنم. مثلا من میگم که طبق برداشت من اسلام دین یا من سبقت رحمت و فوق غضبه هست. در اسلام هم رحمت هست هم غضب هست. اگه کسی بگه اسلام دین شمشیر نیست، دروغ میگه. اگر کسی بگوید اسلام دین خشونت نیست، دروغ میگه. جاهد کفار و المنافقین وغلو ذلهم، های آیات قرآن یه دور من این قرآن نخونده باشه، این دیگه نص قرآنه که دیگه نیست درش چک و شبه نمون. محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار و رحماء بینهم. کسی میتونه بگه در اسلام شدت نیست، خشونت نیست، جنگ؟ این هم آیات جهاد رو مگه میبینه؟ میتونه کسی نبینه؟ قطعا اسلام دین جنگ است. اینکه بودم از صلح میگیم و از امام موسی صلح میگیم، این چی نشه؟ ما منادی ایده صلح طلبی امثال گاندی نیستیم. گاندی نظریه داره، من اونجا مقاله دارم، عدم خشونت، سرچ بفرمایید تو اینترنت هست نظریه، کتابم دارم راجبش نوشتم، مقایسه کردم با استالین. یک کسی خیلی خوب مقایسه کرد گاندی رو با استالین. نگاهش چیه؟ نگاه عدم خشونت، نظریه عدم خشونت، نظریه گاندی. و با اون تونست هندوستان رو هم از دست انگلستان در بیاره، یعنی نظریه بدی هم بدون من نیست. اما نظریه اسلامی قطعاً نیست. نظریه اسلامی اگه کسی که اصلا با خشونت اصلا با فرد خشن و با فرد مستبد با نظام با استعمار نباید درگیری سخت داشته باشی. و چنین چیزی در اسلام به ما نمیگه. اسلام هم خشونت هست، هم شمشیر هست، هم رحمانیت هست. اما یا من سبقت رحمت و حقوق غضب، رحمت در اسلام بر غضب پیشی داره. خدا میگه خودش رو معرفی بکنه، 114 سوره قرآن داریم، در هیچ کدومش خداوند خودش رو با این که جبار هست، مقتدر هست، همه رقم شلات قلات هم توش هست، اما اشد المعاقبین هست و همه چی هست، اما یه جا خودش رو به عنوان من انتقام میگیرم، من برخورد میکنم، من پدر دارم، همه ارحمون رحمین، بسم الله الرحمن الرحیم، خدای قرآن که خودش رو معرفی کنه، خدای رحمان و رحیمه. مگه بقیه یه چیزا نیست؟ هست، جبار هست. اما این رحمت رو خود ولی ماها، من یادم خودم اوایل انقلاب سخنرانی کردم، صادق شهادت می‌کنم، بسم الله القاسم الجباری هست، خدا خدا قاسم جباری هم هست، اما خدایی که خودش میگه نیست، خدای منه که الان داغ کردم از جبهه جنگ اومدم، در به در دنبال یه کسی میگردم قسم حساب بگردم، این آیه رو میکنم و شروع میکنم تخریب دیگران. خدای قرآن، خدای رحمت پیامبر، رحمتن للعالمین، رحمت غلبه داره در اسلام. من اینجا با این نگاه میخوام، اگه میگیم امام موسی صد منادی رحمت منادی صلح، اینجور نبود، این اسلامی را اختراع کرده بود، این نوع اندیشه دینیه، از اسلام اندیشه تازه داره، اندیشه که فراموش شده، روش گرد و خاک دینه بود، این زده کنار و چیزهایی رو برای ما نشون داده. پس نوع اندیشه های دینی هم از روشن فکران دینی متمایزن و هم از نگاه های سنتی متمایزن و هم از اندیشه های تازهی که نگاه به عقب دارن، سلفی‌گری دارن، تهجدگرایی دارن، اینا همه جدا، اینا میشه بحث کرد قشنگ، دست کم یک جلسه باید نوع اندیشه دینی که مؤلفاش گفته بشه و حالا مصادیقش در بیاد که از نگاه من همه هشت مؤلفه رو امام موسی صدر داره که یکیش بحث صلح هست. بر اساس خدمت شما اکسات که اینا رد بشم که بدون بحث رو وقت خیلی نگیره، مفهوم صلح رو حتی اینجا بخونم. ببینید مفاهیمی که برای صلح دیگران در آوردن، کار کردن، کار عملیاتی، این مفاهیم اگه شما دارید کار میکنید، راجع به صلح دارید کار میکنید و با این نگاه شما نوشته های استاد رودانی میدارید، همش تو باب صلحه. ببین صلح مفاهیم عشق، دوستی، محبت، تفاهم، اتحاد، همبستگی، مصالحه، آشتی، آرامش، آسایش، نفی خشونت، عدالت، آزادی، امنیت، صمیمیت، تفاهم، مدارا، صفا. اینا تا من تیکاش گذاشتم، اینا در آوردن که صلح کار راجب صلح کرد، صلح در حد پیشینش میاد این حیطه ها، در این حیطه ها من امام موسی صدر چقدر کار کرده، این دوستانی که مؤسسه هم میتونم بهتون میگن، در زید هر کدوم میشه یک کنفرانس دار از امام موسی صدر، زید عدالت میشه یک کنفرانس، راجب امنیت میشه، اتمن امنیت خیلی دوست دارم، راجب امنیت از نگاه امام موسی صدر میمونید حرف بزنم، امنیت از نگاهشون، امنیت را که شما خواهی تأمین بکنید، امنیت بیرونی داریم، امنیت درونی داریم، اینا را جای دیگه ما بحث کردیم و میکنیم، من الان پروژه من راجع به امنیت دارم کار میکنم، امنیت بیرون، امنیت درون، همه این حقیقتها ها کسی بخواد تأمین امنیت بکنه بخواد صلح رو برقرار کنه. بین اصلاح و صلح و صدا اگه این مفاهیم، این مفاهیم دست کم یکی دو ساعت میباشت فقط من بگم صلح چیه، اصلاح چیه و صلاح چیه، واسه چه ربطی به هم دارن، ولی اجازه بدید از اینا بگذریم، روی مفهوم بندی ها خیلی وای نسیم، خیلی متمرکز نشیم، فقط همین مقدار عرض بکنم که بچه مشترک ارسی اینه که ماده مشترک دارن که صاد لام ه صلاح، ماده مقصدی مشترک همین همه اینها. اما وقتی میرید از معنای لغوی در میایید، چون هر مفهومی رو شما میخواهید تعریف بکنید باید در لغت بگیری، هر تعریف هر مفهوم سه گام داره، یک تعریف لغوی در لغت چیه، خب اگه خواستم ببینم اصلاح در لغت چیه میرم سراغ ده خدا، میرم سراغ محمد معین، خب اما یه کار تموم میشه، من اگه زید اصلاح رفتم ده خدا رو دیدم از اصلاح برداشتم درسته؟ نه، تازه اول گامه تعریف لغوی. تعریف دوم تعریف اصطلاحی و انتزاعی. تعریف اصطلاحی یعنی چی؟ تا گفتی اصلاح باید بگی اصلاح در کدوم علم ازش تعریف میشه، مثلا اگر علوم سیاسی یعنی چی، در علوم اجتماعی فرض کن اصلاح یعنی چی، اصلاح طلبی، ریفورمیشن، در علوم سیاسی برای خودش یک دنیایی داره، یک کبکب و دبدبه داره، یک مفهوم جا افتاده تو برداری بین محافظه‌گاری و بین انقلاب، ریولوشن قرار میگیره و کانزرویشن این وسط قرار میگیره، ریفورمیشن ریفورم کردن، خودش یک دنیا چی هست، بحث هست اینجا. پس تعریف دوم و گام دوم میتعریف تعریف اصطلاحی و انتزاعی هست. باید بگیم اصلاح در لغت چیست؟ در اصطلاح چیست؟ آیا با کار تموم شده؟ نه، یه کار دقیق میخوایی بکنه، یه کار سوم هم میخوایی بکنه، یه دامش روی که رساله می‌نویسی، یه استادی که تدریس میکنه. اگه واقعا میخوایی حق مفهومی رو ادا کنی، هر سه گام رو باید برداری، هم در لغت معنا کنی، هم در اصطلاح معنا کنی، و در آخر بیایی تعریف عملیاتی بکنی، تعریف انضمامی بکنی، ارائه شاخص بکنی، اونم شاخصهایی که راجبشی بشه اندازه گرفت. تعریف عملیاتی ارائه شاخص هست، اونم شاخصهای قابلیت اندازه‌گیری داشته باشه. یکی واسه من میگم نماز، ببین کلمه صلات، یه مثال بزنم با سری درسم. صلات در لغت یعنی چی؟ یعنی دعا. تعریف لغوی صلات دعا. تعریف اصطلاحی مسلمون ها میگن نماز اینجوری ده، واجبی دارد، مستحبی دارد، فرق کنه چی ها داره، مقارناتی داره، مقدماتی داره، چند رکعت صبحش چطوره، اینا همه میشه زیر اصطلاحی نماز. اما اگر بخواد عملیاتیش بکنی، باید شاخصی بدی تو این جمع، یکی کسی که کی بهتر نماز میخونه، نماز کدوم یک از ما بهتره. اگه اینو بخوایم اندازه بگیریم دیگه، نه اون تعریف اول به درد ما میخوره، نه تعریف دوم، نه تعریف لغوی کمکی به ما میکنه، نه تعریف اصطلاحی. باید بیاین تعریف عملیاتی بکنیم. اون موقع باید بگیم مراد از نماز خوب چیه. میگه فرض کنید اون محقق اون پژوهشگر شما میگه که کسی که نماز رو اول وقت میخونه، کسی که نماز تجوید نمازش، قرائت نمازش فرض کنید درسته، کسی که اینا رو میگه و در میاره. بگذارید خاطر کنم اگه این بحث رو بخوام وایسم که بین صلح و اصلاح و صلاح و نسبتشون چطور اینا میشه بحث کرد، ولی الان ساعت راهی نگاه میکنم که زودتر تموم کنم، استفاده کنم از نظرات خوب شما انشاءالله. امام موسی صدر صلح با ادیان دیگر، خب این چیزی در آیات قرآن هم هست، در جاهای مختلفی گفته شده، یا اهل کتاب مثلا تعالوا الى کلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا، آیات قرآن نص قرآن دیگه، ما یه مشترکاتی با ادیان دیگه داریم، بیا ما هم دیگه حرف بزنیم، نص قرآنه. اما امام موسی صدر این نص رو، این برداشت رو، این فهم دینی رو بود در لبنان عملیاتی کرد. در بهار سال 44 من نوشتم اولین سلسله گفتگوهای اسلام و مسیحیت رو با حضور بزرگان این دین مثلا در فلان جا را انداخت. در سال 53 خطبه موعظش، خیلی خطبه ای چون مثلا اهمیت داره، یه تیکش فکر میکنم گذاشتم که براتون بخونم. یه کسی کلیسا بپذیره اونو که بره اونجا سخنرانی، یه ملای روحانی شیعی بره در کلیسا و بخواد حرف بزنه. من فکر می‌کنم الان ما مسلمانایی که اینجا بالاخره نشستیم، شیعه گنگیریم، چند تا من کلیسا رفتیم تو، مثلا یه بار مراسم اونها رو ببینیم چه خبره، اونا دارن چیکار میکنن. ایشون نه تنها اینقدر رفته و مراوده داشته، شده سخنران فرقونه کلیسا. این داستان خیلی بعد امام جماعت بکنن که زیره در صف جا بدن فرق داره. ایشون نه تنها در صف اونها رفته بود جا پذیرفته و جا گرفته، بلکه بردنش جلو با وایساده اونها رو بحث کرده. و جالب‌تره اینه که طراحی کرده بود که این متأسفانه با مفقود شدنش تلازم پیدا کرد و عملی نشد، و کاشت عملی میشد. چرا اینو در تهران و موقع ما اعلام میگردیم، در جمهوری اسلامی هم پیاده میکردیم. گفت در خطبه های نماز جمعه لبنان من سیاد یه کشیش بیاد صحبت کن، اگه اینو عملی میکرد کاش اون کفاف میداد و عملی میکرد، چقدر راه خوبی باز میکرد. ما الان تو خطبه سخنران پیش از خطبه جنای دیگر رو راه نمیدیم. بچه مسلمون انقلاب کرده، جبهه رفته، ترکش خورده رو صرف اینکه با افکار فلم آجا قابلان جوردن نمیاد رو را نمیدیم. امام موسی صدر میگه مسیحی بیاد، یه کشیش بیاد سخنران پیش از خطبه نماز جمعه. چه نگاهی آخه، میگی سول رو وقت میگیری از من این کبین نش میاری درش میاری میگه من سطح بالاتر، این خیلی بالاتر و جلوتر میدید این آدم. حرفای عجیب غریبی زده، نمیدونم این تکر بخونم خدمتتون چون مهمه، اتفاقا شاید بخونم خوبه. یه دو سه تا فراز از خطبه موعظه‌ای که برای مسیحا کرده. برای انسان گرد آمده ایم، انسان که ادیان برای او آمدن. همین جمله رو شرح کنم دیگه، بغیرم نخونم، همین جمله رو شرح کنم. برای انسان گرد آمده ایم، انسانی که ادیان برای او آمدن. ما نگاه سنتی ما چی میگه؟ نگاه سنتی ما میگه که دین از ما چی میخواد؟ ما در مقابل دین همش مکلفیم. اصلا فقه رو تعریف میکنم، تعریف فقه استادان نشستن میدونن دیگه، افعال مکلفین رو برای ما، افعال مکلف یعنی ما فرض بر این است که تکلیفی داریم. من یادم یه استادی داشتم نوجوان بودیم و خیلی پیش یه استادی که فقه خونده بود، خوبم خوب خونده بود در تهران، یه پسری برگشت یه اشکال فقهی کرد. چون برگشت گفت ما اصلا حق چنین اشکالی نداریم، ما چی هستیم؟ مقلدیم و اونها مقلد. مقلد یعنی مقلد یعنی کسی که قلاده به گردن داره. چون ترجمه کرده استاد من در نوجوانی ترجمه کرد که شما چرا اصلا اشکال مطرح میکنی؟ ما مثل سگی که گردنش رو قلاده میندازم میکشم این طرف میگرم، این نگاه سنتی هست در حوزه دیده اومده داره برای من، بالاخره شاگردشم میگه نگاه برداشته اصلی این است. ما چی از مقلدیم؟ ما مکلفیم، ما بدهکاریم. انسان ادیان برای اومدن یعنی چی؟ این حرف به این نگاه مال الان ما دکتر شروع شده یادش کنه حداقل این خدمت رو به ما کرد که از دهه 70 کم کم این سوال در ایران مطرح شد که آیا انتظار بشر از دین یا برعکس انتظار دین از بشر. بعد میگم نگاه سنتی میگه انتظار دین از بشر چیه، اما نگاه مدرن میگه که انتظار بشر از دین چیه. متأسف در ایران دهه 70 کم کم این سوالات برای ما مطرح شده، اما امام متصرف داره حدود 50 سال پیش این حرفو میزنه. یعنی از روشن فکران دینی ما هم سپله جلوتر داره، حرفای خیلی اساسی. اینا نیاز به شعر داره. آیه فرخی هم میفرمود اینا مبانی صلحه. تو اگه بگی ادیان در خدمت انسان است، تازه راه باز میشه که انسان رو تو ببینی. حقوق انسان اینا میگن حقوق بشر، ما میگیم تکلیف بشر. حقوق بشر کجا پیدا میشه؟ اصلا قرب جدید ببین، من الان دارم پشت میکروفون صحبت میکنم غربی، این لپتاپ جلوی من غربیه، بعد بالا سر منه قبلی. این چینش ما اصلا الان میدونی نشستیم با هم دیگه هم پا به پای که داریم میبینیم. هر چی اگه دور برتون یه مقدار نگاه کنیم، من یواشکی میگم اینو نشنوید، اگه غرب باید ما یه هفته کلن جدا کنم همون میبینیم. یه موقع میگم یه کسی بگم که نمیدونم شطورها بار می آوردن فلان نرفا، نمیدونم جاده ابریشم از کجا رفتم. یک کسی این سالها دهه چند سال پیش بود گفت یه دور تمرین میکنیم چجوری از چین یورو بلند میشد، مثلا جنس میامورد ایران و مثلا پخش میکردیم. شطورها تو راه مردن، شطورهای الان تو راه اگه بخواد جاده ابریشم رو کنیم میمیره. ما که تدریب ما کرامیم یه کلر مزنه تا به سون تهران نصف منتلف میشیم، بعد کلر میزنه ریزگرد و چی و چی. این آمارا رو چه مکم بیش دارید؟ من بیشتر دارم. چقدر تلفات رو که اعلام نمی کنیم نمیتونیم بکنیم. ما تو فضای کلر و چی و همه چی رو برای ما شراب و شم و شاهد رو حاضر کردن زندگی کردن برامون سختی کی کرده؟ غربی. خب غربی چرا به اینجا رسید؟ این سوالی هر جوانی میتونه بپرسه. خب چرا غربی تونست این کارو بکنه که من استفاده خوبم ازش بلد نیستم؟ ما هممون حتی ورد و یه ورد که ابتدایی ترین چیزه لپتاپه، هممون 90% مطمئنم به همش بلد نیستیم ورد اون گزینه‌هاش چیه چیکار. وقتی میگم آقا میدونی کمپیر بکنی مقایسه بکنی، از یه مؤسسه مشهور در قم من نوشته دارم اصلاح رو میگه حتما روی کاغذ انجام میده. میگم چرا من کاغذ مصرف بکنم؟ من انجام میدم رو فایل. شما یه کمپیر میکنی معلوم میشه کار جدید. میگه نه خیر، شما برو 500 صفحه یه پروژه رو دوباره چیکار دوباره علامت بزن، میاریم یه محقق دیگه میگیم اینو وارد میکنه. چیه بلد نیستین؟ یه تیپ میدنیم خودش دستگاه مادر مرده بهتون میگه ما با چه کار جدیدی کردیم اطلاع کار کردیم. یعنی اینقدر عقب مونده ایم که ابتدایی در این چیز کامپیوتر هم همون همون مسلطه. پژوهشگر همون بلد نیستیم، مؤسسات پژوهشگری ما بلد نیستن. خب چرا این لعنت چیه؟ حالا نمیدونم کلمه خوبیه یا نه. این کار تونستن میکنن و ما نتونستیم میکنیم. سر همین کلمه انسانی که ادیان انسان اینا مهم دیدن، از اون موقعی که برای انسان جا باز کردن، از اون موقعی که گفتن عقل مهمه، از اون موقعی گفتن اراده بشر مهمه، از اون موقعی که کانت اومد گفت آدم با سر راه رفت، از اون موقعی دکارت اومد گفت کجی تو ارگو سام، من شک میکنم پس هستم، من میتونم شک میکنم، هرچی به من گفتن همونو هرسلم کردم تکون دادن که از تو بخونه دانش در نمیاد. اینا از اون موقعی که انسان اومانیست شدن که هی ما بخوام بگی چه فوش بدیم که میدی اومانیسته انسان نداره، از اون موقعی انسان مدار شدن به انسان رو مهم گرفتن و عقل بشری رو مهم گرفتن و اراده رو میدون دادن، راه باز شد برای فهمیدن و برای آلای خلاقیت ها و فناوری ها و اینایی که شما دارید میبینید محصول عقل بشریه، که ما این عقل همون اول من چی باشد ذهنش میکنیم، تو چه عرفان ما باشه، چه ادبیات ما باشه، چه جاهای مختلف باشه، میگیم پای چوبین شخص بی تمکیم و باید فاید پادش همونجا میخونیم. نه اینا عقل رو، این جمله جمله خیلی مهمه برای صلح، برای گفتگو، همین که بگم با منم انسانم حق دارم، تو هم انسانی حق داری، از کجا که هرچی من میگم حقه، درسته، اگه تو داره میگی مرتدی کافری، تو حق نداری بگی، تو نمیتونی به قول استاد ما میگو که اصلا ما اجازه چیز تر سوال نداریم، حالا اشکال که چی؟ چرا با تو ببرزی که فلان مسئله شرعی اینجوریه؟ نه راه رو باز کنی برای گفتگو. من همین مقدار میفهمم که یه کسی دیده، منم یه آدمه، اونم یه آدم دیگه، امام موسی صدر هم یه آدمه، به این جرعته که امام موسی صدر در بعضی از مسائل داد خیلی چیز عجیبیه. همین راجب نجاست، پاک بودن، طهارت اهل کتاب، خب در شیعه شیعه شادزی بود، فتوای شادزی بود، آیت الله حکیم کم کم در نجف جرعت کردیم فتوا رو داد که اهل کتاب پاکن این سالهای و الان در ایران کم کم داره فقهای مجرد میکنن بگن یه فتوای شاد حساب میشد. امام موسی صدر پیش از آیت الله حکیم، یادتون نره امام موسی صدر وقتی وارد لبنان میشه 30 ساله، 30 ساله اونجا بود، یه طلبه 30 ساله رفت اونجا جلوتر از مراجع زمان فتوا داد، خوشفهمی رو بگیر، تقدم فضل رو ببین، فضل تقدم رو ببین، هر دوشو ببین. تو بگی همین که بگی بابا این حالا نجسه، خب میخوای دست بزنی میترسی، میخوای غذا بخوری میترسی، میخوای ارتباط بگیری میترسی. اینا عهد صفویه وقتی میومدن ایران وضعیت سیاهی مسیحی میگن پشت سرشون خاک میریختن، وقتی میرفتن یه افراد معمول داشتن که پاهاشون نجسه، یه موقعی مشکل نشه خاک میریختن جا پاهاشون، یه موقع نگاه اینه، یه موقع میگه بابا اونم انسان، اصلا انسان ذاتاً پاکه، ولقد کرمنا بنی آدم، ولقد کرمنا بنی آدم، و خداوند ما رو چیده کرامت، بنی آدم رو کرامت داده، نه من مسلمون رو، نه من شیعه رو، نه من نمیدونم صد چیز دیگر رو. نگاه های یعنی مبانی صلح رو اندیشه صد خیلی داره که اینا رو منم دیگه نمیگیرم، من ده دقیقه روی یک جمله صحیح تر دارم شرح میکنم، اینا باید باشه، اینا باید حقش ادا بشه، اینا حرفایی که بالای 50 سال پیش آدم یه طلبه 40 ساله زده، خیلی هنر کرده، خیلی خوب فهمیده. جملات دیگه ای دارم از کردم دارم رد میشم، دین در خدمت چی گفتم عهد مهمه، بحث گفتگوی بین الادیان خیلی مهمه، گفت و شنود باید مهمه، اون جمله ایشون داره اون جمله رو بگم بعد بتونید که در این کتاب در ایام روز در مراسم بعد دینی و بنا به دعوت مسئولان متحد حاضر شدم، اینک خودم را چی میکنم هم اندرزگو و هم اندرز پذیر، هم اندرزگو محمد میخواییم وعظ کنیم، نه همینجور که بعض میکنیم ما نیاز بیشی داریم، نیاز به تذکر داریم، نیاز به شنیدن داریم، و خدمت شما عرض که با زبان خود سخن میگویم، با قلب خود میشنوم، ما اصلا هنر شنیدن نداریم که، جدی میگم. بعد یه دوستمون یادم اون موقع سالای اول انگلاب میگم میگفت وقتی من دارم صحبت میکنم شوتو میگرد به من میگفت تو بیان یه گوش کنی من چی میکنم، داره فکر میکنی چی باید بگی، یعنی مطلب خودت رو داری آماده میکنی، اصلا ما هنر شنیدن رو کی به ما یاد داده؟ این آدم داره که بیش از میشنوم، با قلبم میشنوم، با گوش شنیدن یه حرف با دل بپذیری من با علاقه گوش کنم، شاید شما ما همین اول میگم نه مخاطب که نمیفهمه، من میفهمم مخاطب که باطله، من حق اینا رو که گفتی راهی گفتگو رو میفهمی، راهی گفتشون رو میگنی، اما موسی راهی گفتگو رو اونجا رفته باز کرده، اون فتوای از قدر فتوای ذاتی اهل کتاب پاکن همه انسان ها و اهل کتاب، خب اونجا یه کسی اومد بستنی فروش بوده، این داستان مشهوریه، بستنی فروش بوده از مسیحی ها، مسلمان ها و شیعه ها نمیرفتن اونجا ازش خرید کنن، گفت خب نجسه، اونم بالاخره کار میکنه دست میبره، امام موسی صدر خودش یه روز بلند شد رفت اون بستنی فروش، گفت بستنی بیاراش، بستنی بیار ما بخوریم، همه تعجب، یعنی یه چیزهایی رو شکست که شکوندنش واقعا سخته، یعنی ما فتوا دادن یه چیزه، یه چیزی به اون نواندیشی من باید اضافه اینجا بکنم، اینه نو اندیش کسی که اندیشه تازه داریم، ما متاسب میتونست فتوا بده که اهل کتاب هم چی هم پاک، این یه قدمه، اما این کار نکرد، شما یه موقع یه ایده میدی، یه موقع ایده تا میبری تو جامعه پیاده بکنی. امام موسی صدر ایده هاش رو رفت عملیاتی کرد، مرد عمل شد. صرف اینکه ما اهل علم هستیم نبود، اهل علم و اهل عمل بود. این خیلی مهمه. یه بار وقتی یه شیعه میبینه یک بالاخره مرجعش مرد چی اقتدارش رفته داره ما مسیحی‌ها گند گرفته تو خطبه‌شون هست، تو خدمت کلیساشون هست و اونا داره بستنی می‌خوریم، نه که انگار مثل ما هستن که یه چیزی داره تابو برای خودمون درست کنیم. این شکون با عمل شکون، با رفتار شکون، با گفتار شکون، این چیزها رو خیلی میشه راجبش کار کرد. کونو دعات الناس به غیر السنت کن، مگه امام صادق به ما نفرمود کونو دعات الناس به غیر السنت کن؟ مردم میخواید دعوت کنید، ما همه سخنرانی میکنیم، همه خطیب برنده ایم. در عمل صدی و حال که به ما گفتن که 200 گفته چون چی؟ نیم کردار نیست. 200 گفته چون نیم کردار نیست. 207 بدن اما یه نصف عمل کن، اون نصف بیشتر درست میداره. امام موسی صدر هم گفت و خوب گفت، زیبا گفت، به موقع گفت، قشنگ گفت، هم بسیار عالی عمل کرد. چه ایده های عجیبی داره. اینا رو میگن سواد. تو هر چی میخواستی به مسیحا بگی ما به شما نزدیک. ما الان جمهوری اسلامی چی میگیم؟ میگیم اهل سنت هفته وحدت داریم. خب خیلی خوب. خدمت کنفرانس وحدت داریم. خیلی خوب. خب سنی ها میخواد در تهران نماز بخونن. این که دیگه نمیشه. مسجد داشت. مگه میشه سنی ها در تهران مسجد داشت بخونن؟ این نه. ما وحدت فقط داریم. دیگه تو همه میبینن یه شوخیه دیگه. این سری بندگان خدا پیر مرد ها همه در حال امسال تموم کنن، تو هواپیما تموم کنن، اینا رو سال یه بار میان یه قدایی میدن. چی که فکر میکنن داره وحدت اسلامی رو توسعه میدن. من در همین کنفرانس اسلامی اونجا سخنرانی داشتم عرض کردم، گفتم به جای این جمع بنظرم شما جوانهای جهان اسلامی یارید اینجا با اون حرف بزن. ما اونا دیگه از تو گذشته بابا. این جوان با درد بزنه، اون جوان با درد بزنه، این جوان با درد بزنه. امام موسی در جوانی حرف زد و بورید و انرژی داد. یه کسی که تموم کرد داد من خدا بیرم به تا درد شما رو قبول داشت بشه. این وقت داره بره جلسه بذاره و حالشو داره، حسشو داره که با کسی جلسه بذاره. عملیاتی کردن این نیرو میخواد برو در صحنه عمل. به امام موسی صد این کار رو کرد. خدمت شما عرض که من چون میخوام بحث جمع کنم با ایده شما یه مدار استفاده کنم انشاءالله از انفاس شما و ایده های شما و بس چی تر بشه، زنده تر بشه. اینجوری یه طرف خوب نیست. من نوشتم سه عامل در نواندیشی این متفکر مؤثره. نبوغ شخصیش مهمه. یا الان عرض کردم حوزوی هایی که پاشون به دانشگاه به نحوی باز شد، اینا های آدم های خوبی در اومدن، آدم های قوی در اومدن. متحری اگه متحری شد برای این بود که از حوزه اومد به دانشگاه، با بازرگان نشست، با صحابی نشست، با این نشست، با اون نشست، بالاخره با آدم های مپرپتر حسابی نشست و حرفای حسابی شدید. بالاخره دوره بعد آدم های متفاوت، آدم های بارشته های مختلف دیدن، خیلی تأثیر داره. به این کارو بالاخره متوسط پاش میدونید لیسانس داشته دیگه، لیسانس دانشگاهی داشت. خدمت شما چه بستر لبنان هم البته نباید فرار میش کنیم. بستر لبنان هم میتدبه برای وحدت و همدلی و اینها اقتضاهایی داره که ممکنه این هم مادر ایران نداشتیم. وقت نیست میگذرم از اینم. مبانی روش تفکر سولمدار به انسان را موجودی صاحب کرامت دارای ارزش ذاتی میدونه. این مدارش عرض کردم. تقدم روی کرده فرهنگ اجتماعی در سیاسی نظامی عرض کردم. اسلام نمیگه شما نباید کار سیاسی بکنه، اسلام نمیگه کار شما نباید کار نظامی بکنه، کار امنیتی بکنه، اینو نمیگه. اسلام دین جهاده، اسلام دین به خاطر جای خشونته. اما اینکه کدوم مقدم باشه مهمه. تقدم روی کرده فرهنگ اجتماعی بر چی خیلی مهمه. مثلا ببین تیپ کاری که اون اینجا کرد، من اینجا رو عرض کنم دیگه اصلا بحث قطع کنم، چون بحث بخواد ادامه پیدا کنه باید تمرین جلسه عرض کنم. همینجا بحث رو با همین ذکر هم میخواد نقطه تموم میکنم و استفاده میکنم از فرمایشات شما. ببین امام موسی صدر تا وارد لبنان شد اولین کاری که کرد اینه که دید مردم فقیرن، فقر کولاک میکنن. مشکل جامعه ما چیه؟ کی میخواد تشخیص بده که اگر اینجا میخواد کار بکنیم چیکار باید بکنیم؟ تو این مقطع اول میشه سی مطالعه کرد، دید مردم خیلی فقیرن. اولین گام های گام های اجتماعی فرهنگیه امام موسی صدر. من عرض کردم الان در بیرون خدمت دوستان کاری که راجع به مؤسسات خیریه امام موسی صدر در خدمت شما عرض شد که 50 سال پیش کرد انجام داد، اینو الان جمهوری اسلامی باید بیاید آنالیز کنه و اونو عملیاتی کنه. یعنی کار دیشون یه آدمی که رفته اونجا نه بودجه داشته، نه دولت پشتش بوده، نه یار داشته. یه نفر بلند شد یه ملا عباش گرفت و رفت اونجا دیگه، هیچی نده. جوان با سن جوانی 30 ساله میتونه بلند میشه میره اونجا، اصلا هر جور آدم فکر میکنه چطور تنس این کارا رو بکنه میمونه توش. تحلیل شخصیت اعداد روانشناسی شخصیت آدم گیر میکنه که چطور تنس این کار کنه. تشخیصش این بود که از فقر رو شروع کنم. آدم فقیر از کات و لعیادهی مثلا کل مجاهد فی سبیل الله، یا کات دل فقر ان یکونه کفرا، کات دل فقر ان یکونه کفرا. فقر اومد کفر پشت سرش میاد. تو آدم فقیر رو بنام نماز تو اول وقت بکنی حرفا جا جا جمع کن برو. من دارم دوشنگی میبینم در بچه‌م الان چطور 20 ماه پیدا میخونم واقعا ناراحت میشم. هرچن فکر میکنم 20 ماه من حقوق نگرفتم، تو چیره زنده ای؟ یه کارگر کار میکنه و کار نکنه نه، سر کار میره و حقوق نمیگیره. امام موسی صدر کیایان فقیرن، شروع کرد برای اینها چیکار کنه؟ کمیته امداد زد ماه 50 تومن واریز کنه؟ نه، این کارو نکرد. مؤسسات خیریه زد که وقتی جهیزیه تهیه کنیم برای اینها، این کارا رو کرد، اما این کارهای اساسیش نبوده. چیکار کرد در بحث خیریه؟ بحث خیریه کاری که اون کرد تو واقعا ما باید بیاییم از تمام مؤسسات خیریه و نهادهای رسمی و غیر رسمی ما الگو بگیرن. یه کار کرد، یه فرد رو می آورد، یکی دو سال که به این کمک میکرد این رو خودش صاحب مشاغل میکرد، آموزش میداد، این رو پای خودش وای میستاد، خودش میشد یکی از کسایی که بعداً به داد فقرا میرسید. افراد به سرعت خودشون یعنی آموزش کار میدیدن، تخصص میدیدن، نه اینکه گیراپروری کنه، نه اینکه یارانه مای 45 تومن نمیدونم این حرفا چیه، اینا اهانت به کرامت انسانه. این کارا چیه؟ ما نمیدونم یه ازدواج یه جوون رو 10 میلیون 20 میلیون تو یه جایزه تهیه میکنیم، یه صدا و سیما و چند میلیون آدم آبروش میبره که چی؟ نمیخواد این کارو بکنه. بیشتر فقرهای ما بیش از این که نیاز به مادی داشته باشن نیاز به عاطفه دارن، نیاز به محبت دارن، نیاز به عشق دارن، نیاز به کسی دارن که صدای اونها رو بشنوه. مگه امیرالمومنین الان مناسباتش دیگه عید قدیره؟ ما آخرین کلماتی که امام حسن در رابطه با امیرالمومنین مستقیم شریف زمانی بود که حضرت امیر رو دفن کرد داشت میومد، دید از خرابه ناله ای میاد. راکو چی گفت؟ یه کسی شبها میومد با من میشه، نگه یه پولی میفرستاد کمیته امداد در کنه ما میردیم به زور میگرفتیم، نه، باید کرامات فقیر رو حفظ کنیم، عاطفه اون رو تأمین کنیم. و امیرالمومنین الگوست به امام موسی صدر در زمان ما که همون راه رو میره، راه امیرالمومنین. سخن بسیار از نه همه تو باب صلح، من اصلا وقت نکردم ورود پیدا کردم عرض کردم این بحث ما میتونه دست کم یک ترم واقعا واجبه با کیفیت صلح شروع کنیم و اندیشی شروع کنیم و بگیم مبانی بگیم و بریم تا ببینیم به کجا میرسیم. ولی حداقل یه گفتگو بود، یه مداد لحظه با هم آشنا شدیم. برای من توفیق بود با شما عزیزان آشنا بشم، این فرصت باقی مونده رو مایلم در خدمت شما باشم. کتبی هم باشه مشکلی ندارم، شفاهی هم باشه من مشکلی ندارم. جناب فرخ خیر در خدمت شما. السلام علیکم.